صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا. www.iranseda.ir.
فصل سوم.
بخش سوم، نشقه کاکتوس. بالاخره کتابی که دنبالش بودم را گیر آورده بودم. تا به اتاقم برسم آن را زیر کاپشنم مخفی کردم تا مبادا کسی متوجه قضیه بشود. حتی دوست نداشتم کاکتوس بو ببرد که همه این ماجراها به من ربط دارد. راستش را بخواهید، خیلی دوست داشتم یک جوری ببینم که آل مرتضی گرفته شده. اما به نظر من این کاری که تاسماهی و علی کرده بودند خیلی بیشتر از یک حالگیری معمولی بود. به هر حال وسط ماجرایی گیر کرده بودم که باید ادامهش میدادم. کتاب را دست گرفتم و با خیال راحت توی اتاقم دراز کشیدم و با ولع شروع به خواندن فهرست آن کردم. صفحه 92 تا 114 کتاب مربوط به بابا میشد. تند و تند همه آن را خواندم. به نظرم هیچ چیز تازه‌ای توی کتاب وجود نداشت. تقریبا همه مطالبی که توی کتاب نوشته شده بود را از مامان یا عموها یا دوستان بابا شنیده بودم. اما می‌دانید، واقعیت این است که این حرفا برایم مهم نبود. اما حالا انگار قضیه یک فرقی با وقت‌های دیگر داشت. درست نمی‌دانم چه فرقی. اما این را می‌فهمیدم که این حرفایی را که قبلا از گوشه و کنار درباره بابا شنیده بودم، حالا برایم مهم شده بودند. مثلا همین که بابا دیپلمش را با معدل 18 گرفته و بعد هم بلافاصله توی دانشکده فنی در رشته الکترونیک قبول شده بوده. یادم میآید که اینها را یکی از نزدیکترین دوستان بابا برای من و زینب تعریف کرده بود. البته قضیه برای 2-3 سال قبل است. آن موقع من هنوز شاگرد دبستان بودم. یک روز دکتر احسان به خانه ما آمد و خیلی از ماجراهایی که بابا داشت برای ما تعریف کرد. می گفت آنها توی یک دبیرستان در جنوب شهر درس می خواندند و هم کلاسی بودند. توی این کتاب هم اسم دبیرستان را نوشته است. دبیرستان هدف. یک جایی نزدیک میدان شهدا است. دکتر احسان می گفت آن موقع شاگردهای سال چهارم ریاضی را توی دو کلاس تقسیم کرده بودند. یک کلاس شاگرد زرنگا بودند و توی کلاس دیگر شاگردهای تنبل. بابا و دکتر احسان توی همان کلاس 40-50 نفری شاگرد زرنگا هم جزو شاگردهای درس خوان و تیزهوش بودند. برای همین وقتی توی کنکور دانشکده فنی شرکت کردند، فقط همین دو نفر از کلاس آنها توانستند توی این دانشکده قبول بشوند. دکتر احسان میگفت آن موقع خیلی آرزو داشتن که در اونجا درس بخونن، اما به خاطر اینکه ظرفیت پذیرش دانشگاه خیلی کم بود، ورودی به اونجا خیلی سخت بود. توی کتاب یک عکس هم از بابا چاپ شده، درست شبیه همین عکسی که توی کتابخانه گذاشته ایم. باز هم انگار ناراحت است و توی چشمایش یک اخم می‌دارد که من را می‌ترساند. برای اینکه اخم و تخم بابا را نبینم ورق زدم و آنجایی را که درباره دوره دانشگاه بابا چیدی نوشته بود خواندم. نوشته بود بابا آنجا هم دانشجوی زرنگی بوده و همینجور که درس می‌خوانده توی دانشگاه کارهای سیاسی و مذهبی هم می‌کرده. بعدم نوشته که بلافاصله بعد از اینکه لیسانس می‌گیرد، به خاطر اینکه دانشجوی خیلی خوبی بوده، از او می‌خواهند که به عنوان درسیار و استاد توی دانشگاه صنعتی شریف درس بدهد. بعد توی پرانتز جلوی اسم دانشگاه شریف نوشته شده دانشگاه آریامهر. این یعنی این که قبل از انقلاب اسم دانشگاه صنعتی شریف آریامهر بوده است. مامان میگفت بعد از انقلاب تقریبا اسم همه خیابانها و جاهای مهم عوض شد. وقتی پرسیدن چرا اسمها را عوض کردند، گفت مردم اینجوری میخواستند. شاه اونقدر به مردم بد کرد که حتی بعد از رژیم شاهنشاهی هیچ کس حاضر نبود که مثلا توی خیابانی قدم بزنه که اسم زن شاه روی تابلوی اون نوشته شده باشه. گفتم مگه آدم اسم زنش رو می‌نویسه میزنه سر خیابون؟ مامان دست کشید روی سرم و خندید و گفت ما یه شاهی داشتیم که اینجوری بود دیگه مادر. توی کتاب نوشته بود که بابا چند سالی توی دانشگاه شریف دستیار و استاد بود و آنجا برای اینکه تازه یک سال از زمان تأسیسش می‌گذشت خیلی کارهای دیگر انجام داد. مثلا کمک می‌کرد تا قسمت‌های مختلف دانشگاه مثل آزمایشگاه‌ها ساخته بشوند و آنها رو راه‌اندازی می‌کرد. بعد از 3-4 سال بابا تصمیم گرفت که برای گرفتن مدرک دکترا به انگلستان برود. قبلا هم مامان یک چیزایی درباره آن موقع برایم تعریف کرده بود. حتما قبلا شما هم یک کاری کرده اید که توی مخمصه افتاده باشید. اگر نکرده اید بهتر از یک شیطنتی بکنید بعد به حرفای من گوش بدهید. چون فکر میکنم الان هر چقدر بگویم وقتی کتاب را میخواندم چه حالی داشتم باور نکنید. و هر کدام از عکسهای کتاب که نگاه میکردم انگار که همه آنها از دست من عصبانی بودند. دلیلش را هم خوب میدانستم. به خاطر کاری بود که تاسماهی و علی کرده بودند. خب من هم این وسط مقصر بودم. اگر به خاطر من نبود آنها هیچ وقت به کتابهای مرتضی دست نمیزدند. از وقتی کتاب را جلوی خودم باز کردم دائم قیافه مرتضی میآمد جلوی چشمم که جلوی کتابخانه خالیش نشسته و دو دستی میزند توی سر خودش و گریه میکند. راستش را بخواهید من هم اگر به جای او بودم همینجوری میشدم. مثلا اگر یک نفر دفترچه گنج مرا بردارد قسم میخورم تا یک هفته کارم گریه وزاری میشود. برای همین هم است که دلم برای مرتضی میسوزد. از وقتی کتاب را آوردم توی اتاقم 100 بار جلوی پنجره رفتم تا بفهمم که از خانه آنها صدای گریه مرتضی میآید یا نه. اما صدای هیچ کس از آنجا نمیآمد و چراغهای خانهشان هم خاموش بود. شایدم قضیه برای او هیچ اهمیتی نداشت و با خیال راحت پتو را کشیده بود روی خودش و خوابیده بود. نمیدانم. اما هرچه بود دلم خیلی شور میزد و احساس میکردم همه مردم دنیا و حتی عکسهای توی کتاب هم از قضیه گور به گور شدن کتابهای مرتضی با خبر شدند. شب را اصلا راحت نخوابیدم. کابوس میدیدم. آنم چه کابوسایی. انگار اصلا خواب نبودم و همه آن چیزهایی که توی خواب بودند توی واقعیت و درست جلوی چشمم اتفاق می افتادند. می دیدم که وسط اتاق خودم نشستم و دارم همین کتاب کابینه رجایی را ورق می زنم. توی تمام ورقهای کتاب عکس بابا بود. آنم خیلی عصبانی و ناراحت. من هم تند و تند ورق می زدم تا شاید توی یکی از عکسها ببینم که بابا خوشحال است. اما هیچ کدامشان اینجوری نبودند. و تازه هرچه هم بیشتر ورق می زدم بابا عصبانی تر می شد. کتابم شده بود 1000000 صفحه و به آخر نمی رسید. خیلی ترسیده بودم. فکر می کردم ورق زدن کتاب ها و عصبانیت بابا هیچ وقت تمام نمی شود و تا به آخر عمرم مجبور هستم همونجا وسط اتاق بنشینم و آن کتاب را ورق بزنم. اما خدا را شکر که خیلی زود صبح شد و مامان اومد بالای سرم و از خواب بیدارم کرد. همین که چشمایم را باز کردم از جا جستم و دویدم طرف پنجره. مامان با تعجب گفت خیالت راحت باشه. امروز از برف خبری نیست. برگشتم و یک لبخند زورکی به مامان تحویل دادم و تازه آن موقع بود که یادم افتاد به مامان سلام بدم و صبح بخیر بگویم. آن پایین جلوی مجتمع همش خبری نبود. انتظار داشتم که مرتضی رو ببینم که آمده و نشسته وسط محوطه بازی و دو دستی توی سر خودش میزند. اما انگار این دوستم رو درست و حسابی نمیشناختم و بیخیالتر از آنی بود که خیال میکردم. هرچه بود به نظر می آمد که لااقل آن موقع اتفاق ناجوری نیفتاده و همین موضوع کمی خیالم را راحت کرد. با همه اینها می دانستم که ماجرا به همین راحتی ختم به خیر نمی شود. آن روز توی مدرسه روبوت ها هم همه چیز عادی بود. حتی مرتضی هم ناراحت به نظر نمی رسید و طوری رفتار می کرد که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. من، تاسماهی و علی هم تا می توانستیم از همدیگر فاصله می گرفتیم. راستش را بخواهید لااقل من یکی از آن چشمایی که میگویم توی مدرسه روبوت ها همیشه بالای سرمان هستند و جاسوسی ما را میکنند خیلی میترسم. برای همین هم بود که به علی و تاسماهی زیاد نزدیک نمیشدم و میترسیدم یک حرفی در مورد اتفاقات دیروز بزنیم و آن وقت قضیه به گوش ناظم ها برسد. اما همون جور که هر ستای ما حدس میزدیم بالاخره یک جایی گند قضیه در میآمد و این مخفی کاری ما هم نمیتوانست کمک زیادی به ما بکند. زور بعد از تعطیلی مدرسه وقتی من و علی جلوی مجتمع از سرویس پیاده شدیم از چیزی که دیدیم یک دفعه رنگ صورت هر دو نفرمان سفید شد. علی از سرویس پیاده شد اما انگار که من را برق سفاز گرفته باشد روی دو تا از پلکان مینیبوس خشکم زده بود. جلوی مجتمع یک ماشین کلانتری توقف کرده بود و دو تا مأمور هم داشتند با همسایه‌ها حرف می‌زدند. طوری در جا میخکوب شدیم که انگار به جای آن دو نفر پلیس دو تا غول دیده بودیم. مادر مرتضی هم آنجا بود و پنجره اتاق مرتضی هم مثل دهان اژدهایی که بخواهد من و علی را درسته گرد بدهد باز بود. از همه اینها بدتر کاکتوس بود که داشت با دوچرخش دور ماشین کلانتری میچرخید. کاکتوس به منز این که من و علی را دید رکاب زنان و به سرعت به طرف ما آمد. توی دلم گفتم دختره دهن لق بچه ننه. هممونو لو داده. بالاخره یک نفر از توی مینیبوس دستش را گذاشت پشتم و من را هل داد به طرف بیرون. پاهم سنگ شده بودند و نمیتوانستم قدم از قدم بردارم. کاکتوس نزدیک شد و جلوی پاهای من و علی ترمز کرد. یک عینک دودی سبز و مسخره هم به چشم زده بود و تمام صورتش پشت عینک گم شده بود. عینک را کمی از روی چشمایش پایین داد و از بالای آن به ما نگاه کرد و گفت آقا بسرا فهمیدم. علی گفت تو گفتی؟ کاکتوس گفت دهنلق خودتی. حالا هم باید نشخه من را اجرا کنین و هر چی که من میگم گوش بدین و الا آقا پلیس ها اومدن دزدار را دستگیر کنن و ببرن زندون. من لال شده بودم و نمیتوانستم یک کلمه هم حرف بزنم. اما علی گفت نقشه تو کدومه؟ تو هنوز به نقشه میگی نشخه؟ اون وقت میخوای ما را هم نجات بدی؟ تازه اگه بریم زندون تنهایی نمیریم، هر ستایی تشریف میبریم. کاکتوس گفت اگه به نقشه من گوش بدین هیچ کسی چیز نمیفهمه. تازه من هم زندون بیا نیستم. گفتم مگه هنوز ما رو لو ندادی؟ کاکتوس دوباره گفت دهنلق خودتی آقا بسر. هنوز هم هیچ کس نفهمیده کاری کی بوده. من و علی تا این رو شنیدیم کمی خیالمان راحت شد. اما دختره نیم وجبی داشت کفرمان رو در می آورد. خیلی زور دارد که یک دختری که 4-5 سال از آدم کوچکتر است امر و نهی بکند و تازه برای آدم نقشه هم بکشد. اما چاره ای نداشتیم به جز اینکه به حرفایش گوش بدهیم. علی گفت خیلی خوب نقشت چیه؟ کاکتوس جواب داد یه نفر که بلد صداش عوض کنه باید بره تلفن بزنه به خونه مرتضا و بگه که اون کتابا کجا هستن. من گفتم بعدش هم پلیسا بیان هر 4 نفرمون رو دستگیر کنن. خیلی نقشه خوبی کشیدی. کاکتوس بالاخره از دوچرخه پیاده شد و جلو من و علی ایستاد و گفت کتابا رو میبریم پشت بوم و بعد توی تلفن میگیم به شرط این که پلیسا دیگه دنبال دوز نگردن جایی کتابا رو به مرتضا میگیم. خب بعدش هم اونا قبول میکنن و میرن جنساشونو برمیدارن. علی خندید و گفت جنساشونو؟ کاکتوس گفت توی همه فیلمای پلیسی همینجوری حرف میزنن. تازه اینجوری خیلی واقعی تر به نظر میرسه و اونا هم فکر میکنن با یه آدمای حسابی طرف هستن. دوباره به ماشین کلانتری نگاه کردم. پلیسا هنوز داشتن با همسایه‌ها حرف می‌زدند و یکی از آنها روی کاغذ چیزی می‌نوشت. دل توی دلم نبود و انگار یک کسی با پاشنه کفش می‌کوبید روی قفسه سینم. برای اینکه به خانه برسیم، باید از کنار پلیسا رد می‌شدیم. فکر می‌کردم آنها همه چیز را فهمیدند و منتظر هستند تا من و علی نزدیکشان بشویم و ما را دستگیر کنند. صد بار توی دلم گفتم خدایا غلط کردم. مطمئن بودم اگر از کاری که کردیم احساس پشیمانی کنیم، خدا به ما کمک میکند تا همه چیز دوباره راست و ریس بشود. کاکتوس از علی پرسید خب حالا با نشخه من موافق هستید یا نه؟ علی به من نگاه کرد و گفت به نظرم که بدم نیست. ما بالاخره باید اون کتابا رو به مرتضی پس بدیم. پس همین امروز این کارو میکنیم. کاکتوس کف دستهایش رو به هم سایید و توی آنها ها کرد و گفت تازه‌شم اگه بخواین من خودم میتونم تلفن بزنم. گفتم حتما صدات رو هم بلدی عوض کنی که هیچ کس نشناسه. با دو تا انگوشش هست دو طرف لپش را فشار داد و گفت پس چی که بلدم آقا پسر؟ عجب موجود عجیبی است این کاکتوس. صدایش را طوری عوض کرد که انگار یک پیرزن بدون دندون بود که داشت با ما حرف میزد. من بلافاصله گفتم خیلی خوبه، خودتو تلفن بزن. من و علی هم ترتیب کتابا رو میدیم و اونا رو میبریم پشت بوم. دریاچه من همه کارها طبق نقشه کاکتوس پیش رفت. من، علی و تاسماهی کتابا رو توی کیف مدرسه ما نیختیم و همه آنها رو به پشت آپارتمان بردیم. بعد هم کاکتوس پشت تلفن با صدای همان پیرزن جای کتاب ها رو به مادر مرتضی خبر داد و قضیه بدون سر و صدا به خیر گذشت. از آن روز به بعد بود که کاکتوس هم عضو گروه ما پسرها شد و هر وقت که می‌خواستیم شیطنت تازه‌ای بکنیم، او را هم با خبر می‌کردیم. تا آن روز خیلی چیزها را توانسته بودم درباره بابا بفهمم. مثلا اینکه وقتی بابا وزیر نیرو بود، سعی می‌کرد تمام کارها را به کمک مردم کشور خودمان انجام بدهد. آخر می‌دانید، مامان برایم تعریف کرد که در زمان شاه خیلی از نیروگاه‌های برق و آب را خارجی‌ها برای ما می‌ساختند و برای همین هم همیشه ما با آنها وابسته بودیم. اما بعد از اینکه انقلاب پیروز شد و بابا وزیر نیرو شد، تصمیم گرفت تا همه کارهایی که خارجی‌ها تا آن روز برای ما انجام می‌دادند به دست دانشجویان و متخصصان کشور خودمان انجام بشود. تازه بعداً معلوم شد که ما ایرانی‌ها خیلی بهتر از خارجی‌ها می‌توانیم نیروگاه درست کنیم و از آنها نگهداری کنیم. بابا برای اینکه این کارها را بکند، مجبور بود جلوی خیلی‌ها بایستد. آن موقع که انقلاب پیروز شده بود، هنوز خیلی از افراد ضد انقلاب که دوست داشتند شاه دوباره برگردد و با امام خمینی مخالف بودند، برای بابا و دوستانش مشکل درست می‌کردند و با کارهایی که او می‌کرد مخالف بودند. اما با وجود همه این دردسرها، بابا با شجاعت با آنها مبارزه کرد و خیلی هم توی کارهایش موفق بود. اینها را از بابا فهمیدم، اما هنوز چند تا سوال مهم دیگر توی کله‌ام وول می‌خوردند که خیلی دوست داشتم جواب آنها را هم پیدا کنم. توی دفتر گنج به ترتیب این سوال‌ها را نوشتم. اول، چطور شد که بابا وزیر نیرو شد؟ دوم، بابا چطور شهید شد؟ البته جواب این سوال دومی را تا حدودی می‌دانستم، اما دوست داشتم که از جزئیات قضیه هم با خبر بشوم. اول به سراغ مامان رفتم. مثل همیشه توی آشپزخانه پیدایش کردم. گاهی دلم برای همه مامان‌های دنیا می‌سوزد، چون آنها باید بیشتر عمرشان را توی آشپزخانه باشند. ظرف شستن، غذا پختن، مرتب کردن خانه، به نظر من اینها از کسل کننده ترین کارهای دنیا هستند. مامان و زینب توی آشپزخانه روی زمین نشسته بودند و با هم سبزی پاک میکردند. داشتند در مورد یک موضوعی حرف میزدند، اما تا من را دیدند حرفشان را قطع کردند و ادامه ندادند. خیلی به من برخورد و گفتم باز این زینب پشت سر من غیبت میکرد. زینب خواست بلند شود و دوباره به طرف من بیاید که مامان شانه اش را چسبید و جلو او را گرفت. بعد هم دو نفری با هم چپ چپ نگاه هم کردند و مامان گفت چرا وقتی چیزی رو نمیدونی تهمت میزنی؟ هیچ کس درباره تو حرف نمیزد. گفتم ببخشید. آخه این زینب همیشه یواشکی پشت سر آدم حرف میزنه. انگار جرأت نداره توی روی آدم حرفاشو بگه. زینب گفت خیلی هم جرأت دارم. الان هم داشتیم یه چیزی میگفتیم که فقط مربوط به خانما میشد و به تو ربطی نداشت. بعضی وقتا واقعا احساس میکنم که خواهرم متوجه نمیشود که من چه میگویم. طوری گفت حرفایشان مربوط به خانوم ها می شود که آدم فکر می کند که آنها از یک کره دیگر به زمین آمدند و ما مردها زبان آنها را نمی فهمیم. وقتی دیدم که جر رو بس کردن با زینب بیفایده است، خیلی زود رفتم سر موضوع اصلی و به مامان گفتم مامان، یه سوالی بپرسم جواب می دی؟ مامان گفت اگه بتونم. گفتم درباره باباست. می خوام بدونم چطوری وزیر شد. مامان گفت یه روز بعد از ظهر اومد خونه و گفت من رو به عنوان وزیر نیرو معرفی کردن. گفتم خب چی شد که بابا رو انتخاب کردن؟ مامان روزنامه زیر سبزی‌ها رو کشید به طرف خودش و دسته ترقه رو داد به زینب و گفت راستش بخوای منم زیاد نمیدونم چی شد که حسن انتخاب شد. اینا رو باید از همکارا و دوستانش بپرسی. من فقط میدونم که بعد از انقلاب توی تمام دستگاه‌های مهم دولتی دنبال آدمایی می‌گشتن که علاوه بر تخصص انقلابی و مؤمن باشن. خب اون موقع باباتون ارتباط نزدیکی با شهید بهشتی و نیروهای سیاسی طرفدار امام خمینی داشت. به غیر از اینها به خاطر تحصیلاتش در رشته الکترونیک و برنامه ریزی سیستم های انرژی و تجربه‌ای هم که به دست آورده بود فرد مناسبی برای این کار بود. خب فکر میکنی همه این دلایل کافی نیست که یک نفر وزیر بشه؟ جواب دادم نه. مامان گفت اگه میخوای بیشتر از این بدونی، میتونی تا آخر هفته صبر کنی. دکتر احسان به خانوادهش قراره که شب پنجشنبه بیان اینجا. چاره ای نداشتم جز این که تا آخر هفته صبر کنم. اما تا آخر هفته از راه برسد، چراغ‌های حاشیه خیابان را با کمک کاکتوس و علی شکستیم. اما همان شب وقتی که دیدیم خیابان چقدر تاریک میشود و حتی وقتی بخوایم در محوطه بازی جلوی مجتمع فوتبال بازی کنیم، نور به اندازه کافی نیست، رفتیم از پول پسندازمان 12 تا لامپ خریدیم و با التماس به سرایدار آپارتمان گفتیم که آنها را برای ما نصب کند. سرایدار آپارتمان هم خوشحال شد و گفت آفرین به شما بچه‌ها. بچه آدم حسابی به شما میگن، نه اون بیچله‌هایی که زدن چراغ‌ها رو شکستن. بعد من و علی توی چشمای همدیگر نگاه کردیم و هر دو نفر با هم گفتیم واقعا که بچه های بیکلهی هستن. بالاخره به غلام علی یعنی همین سرایدار من کمک کردیم لامپا را نصب کرد و آن وقت یک دست فوتبال بازی کردیم. آنقدر بازی کردیم که مادرهای من یکی یکی سرهاشان را از پنجره آپارتمان ها بیرون کردن و داد زدن محسن شبم نمیخواییم بیای خونه؟ جواد تو مگه فردا امتحان ریاضی نداری؟ علی دو ساعت منتظر تویم. شام یخ کرد. الان بابات عصبانی میشه. تا نیومده پایین خودت زود بیا بالا. حسین فردا رو که تو ازتون نگرفتم. میدونی ساعت چنده؟ همه بچه ها تک به تک زمین فوتبال رو خالی کردیم. من و جواد که توی آپارتمان کناری ما زندگی میکند و خیلی هم ادعای فوتبالش میشود آخرین نفری بودیم که بیخیال بازی شدیم. با جواد که خداحافظی کردم جلوی در ورودی آپارتمان یک لحظه برگشتم و به پشت سرم نگاه کردم. خیلی عجیب بود. ما پسرها باید سر ساعت 8 توی خانه حاضر میشدیم. آن وقت کاکتوس که 4-5 سال از ما کوچکتر بود و تازه دختر هم بود هنوز داشت دوچرخه سواری میکرد. کفی شدم و برگشتم به طرف محوطه بازی. دوست داشتم یک چیزی به کاکتوس بگویم که لااقل دلم خنک بشود. باز هم تا بالای ابروها توی کلاه کاپشنش فرو رفته بود و فقط چشمایش مثل دوتا لوبیا که وسط بشقاب گیر افتاده باشد برق می‌زدند. گفتم هیچ کس نیست که تو رو صدا کنه؟ مامان من الان پشت در ایستاده تا پا توی خونه بذارم کلمو بکنه. جوابم رو نداد. تا وقتی که با دوچرخه یک دور کامل دور زمین فوتبال چرخید. بعد نزدیکم شد و گفت اگه مامان من بود میگذاشت تا هر وقت اشرف که میخوام بازی کنم. گفتم مگه مامانت خونه نیست؟ بازم رفت یک دور با دوچرخهش دور زمین چرخید و برگشت و گفت اون یکی مامانم نیست اما این یکی هست. اصلا سر در نمی آوردم که چه میگوید. پرسیدم مگه تو چند تا مامان داری؟ بالاخره دوچرخه رو کنار من نگه داشت و گفت امروز هوا خیلی سرده مگه نه؟ گفتم خیلی هم گرمه. واقعا هوا سرد بود اما نمیخواستم حرفی بزنم که او خوشش بیاید. گفت من دوتا مامان دارم. یکی که الان توی خونه هست و خیلی هم مهربونه و اصلا نمیگه بیا بازی کردن دیگه بسه. یه مامان مهربون دیگه هم دارم که وقتی خیلی کوچیک بودم تو تفادوس مرد. بعدش هم رفت بهشت. هنوز اونجاست مثل بابای تو. میخواستم بگویم تفادوس نه تصادف. اما دلم برای سوخت مادرش روی بهشت بود. گفتم تو از کجا میدونی بابای من کجاست؟ گفت این یکی مامانم میگه هر کس آدم خیلی مهربون خیلی خوبی باشه خدا بهش میگه بره تو بهشت. خب من میدونم بابای تو هم خیلی خوبی کرده. اینا رو بابام بهم گفته. میدونستم که نباید کاکتوس را یاد مادرش بیاندازم. برای همین تصمیم گرفتم حالگیری نکنم و به جای آن با کاکتوس دوست باشم و درباره یک چیز دیگری حرف بزنم. آخر میدونید به نظر من اگر مادر یک کسی مرده باشد خیلی غم بزرگی دارد. گفتم میدی با دوچرخه یه دور بزنم؟ لبهایش را مثل ماهی بادکنکی باد کرد و گفت نه نمیدم. توی دلم گفتم خیلی خوشگله ادام در میاره. حوصله نداشتم بیشتر از این سر به سرش بگذارم و برگشتم تا به خانه بروم. اما همین که پشتم رو به کاکتوس کردم صدایم کرد و گفت میای یه بازی بکنی؟ گفتم دارم میرم خونه. گفت از قبلنش میدونستم همه ای پسرها بچه ننه هستن. مجبور شدم برای اینکه به او ثابت کنم که غلط فکر میکند بی خیال خانه رفتم بشم. گفتم چه بازی؟ گفت اون آجرا و خاکا که اون بر خیابون ریخته شده رو میبینی؟ گفتم چش دارم چهار تای تو معلومه که ببینم. گفت بریم همه اونا رو بریزیم توی جوب آب. گفتم بعد چی بشه؟ گفت اگه راه آب بسته بشه بعدش توی خیابون میشه عین دریا. به سر و ته خیابان نگاه کردم. راست میگفت. خیابان ما نه سربالایی بود و نه سرپایینی. اگرم آب توی آن میافتاد جدول‌های کنار خیابان نمیگذاشتن که آب دوباره به جو برگرده. پیش خودم فکر کردم این بازی به تجربهش میارزد. پس به کاکتوس گفتم موافقم. کاکتوس گفت به شرط این که یه جوری پر کنیمش که هیچ که ما رو نبینه. گفتم نمیخواد تو بگی. خودم میدونم قراره چه گندی بزنی. تا نیم ساعت بعد هرچه آشغال و آجرهای تکه پاره توی پیاده رو بود ریختیم توی جوی و هر دو خوشحال از هم خداحافظی کردیم و به خانه رفتیم. خب شاید بتوانید حدس بزنید که چه اتفاقی افتاد. صبح اصلا حواسم به این نبود که دیشب رو با کاکتوس چه نقشه‌ای کشیده بودیم. برای همین وقتی به همراه زینب از در خروجی آپارتمان بیرون رفتیم تا جلوی مجتمع منتظر سرویس مدرسه بایستیم با منظره خیلی خوشگلی روبرو شدیم. خودم هم باورم نمیشد که توانسته باشم با مقداری آجر و آشغال توی خیابان یک دریاچه یخی درست کرده باشم. دو دقیقه بعد سر کله کاکتوس هم با کیف مسخره مدرسه‌اش پیدا شد. کیف مدرسه‌اش شبیه به یک خرگوش بزرگ بود که مثل کوله پشتی از خودش آویزان میکرد. کاکتوس تا من را دید یک لبخند کجکی تحویلم داد. منظورش این بود که میبینی چی کار خوبی کردیم؟ من هم یکی از همین لبخندهای کج و موبج را پسش دادم و سرم را تکان دادم. منظور من هم این بود که واقعا از کاری که کردیم راضی هستم. سر تا ته خیابان را آب گرفته بود و بیشتر از نصف خیابان مثل یک دریاچه یخی یخ بسته بود. هر ماشینی که مجبور بود از خیابان ما عبور کند تا بالای چرخ‌ها توی آب فرو می‌رفت و مثل یک قایق مستطیلی می‌شد. با خودم فکر کردم می‌توانیم خیابان را به همین شکل بگذاریم بماند و بعد هم با بچه‌های آپارتمان توی آن ماهی پرورش بدهیم. حتما یک مرکز تفریحی خیلی باحالی میشه. بالاخره سرویس مدرسه مثل یک کشتی از ته خیابان پیدایش شد و من که تا به آن روز سوار هیچ کشتی و قایقی نشده بودم تا سرویس از دریاچه یخی بیرون برود کلی کیف کردم. بعد از ظهر که از مدرسه برگشتیم چیزی از دریاچه باقی نمانده بود. کارگرهای شهرداری آمده بودند و جوی آب را باز کرده بودند و خیابان هم خشک خشک بود. به اتاقم که رسیدم اولین کاری که کردم این بود که ماجرای دریاچه را توی دفترچه‌ام بنویسم تا جزئیات آن هیچ وقت یادم نرود. فکر میکنم بالاخره این تجربه ها یک روزی در یک جایی به درد آدم میخورن. بابای من چطوری وزیر شد؟ بالاخره سر کله خانم پنجشنبه هم پیدا شد. چون هر کدام از روزهای هفته یک شکل مخصوصی دارند، من آنها را به دو دسته خانم ها و آقایان تقسیم کردم. مثلا روز شنبه شبیه به یک مرد خیلی لاغر و کسل کننده است که به غیر از کار کردن هیچ کار دیگری بلد نیست. اما یک شنبه ها شبیه به زنهای چاق و پرخور هستند که آدم بی خودی دوستشان دارد. پنج شنبه ها هم شبیه به زنها هستند. مثلا روز پنج شنبه مثل یک زنی است که دوست دارد تند و تند خانه عمو، خاله، عمه و خلاصه تمام فامیل ها برود. نمیدانم چرا پنج شنبه ها توی کله من این شکلی هستند. شاید به خاطر این باشد که بیشتر وقتا توی همین روز به خانه ما مهمان می آید یا اینکه من و مامان و زینب با هم به مهمانی می رویم. آن روز هم قرار بود دایی احسان به خانه ما بیاید. البته او دایی واقعی ما نیست چون مامان من یکی یک دونه و عزیز دردونه است. یعنی اینکه نه خواهر واقعی دارد و نه برادر. اما همیشه ما به دکتر احسان که از دوستای نزدیک بابا بوده دایی می گوییم. او یک آدم خیلی لاغر و مهربان است. مثل یک فیلم همه چیز را توی کلهش حفظ میکند و هیچ وقت هم یادش نمیرود. شاید هم به خاطر همین حافظه خیلی خوبش است که مامان میگوید هر خاطره‌ای که میخواهید بپرسید بهتر است بروید و از دایی احسان بپرسید. بالاخره نزدیک ساعت 7 زنگ خانه را زدند. البته آن موقع بیشتر از نصف کارهایی را که باید انجام میدادم هنوز انجام نداده بودم، اما دیگر وقتی هم برای انجام دادنشان نداشتم چون دایی احسان و زنش بودند که زنگ میزدند. در را باز کردم و همانجا منتظر ایستادم تا آنها از پله‌ها بالا بیایند. دایی احسان از همان پایین پاگرد تا من را دید سلام داد. از بس که لاغر است توی کاپشنش گم شده بود. زنش هم لاغر است اما نه به اندازه خودش. تو که آمدند دایی احسان بعد از سلام و احوالپرسی سر من و زینب را بوسید و یک راست رفت توی اتاق پذیرایی و روی آن مبلی که درست گوشه دیوار و نزدیک به پنجره است نشست. همیشه همانجا می‌نشیند. راستش را بخواهید من اصلا حوصله تعارف کردن میوه و چای را ندارم. برای همین هم همیشه وقتی به خانمان مهمان می آید زینب این کارها را می کند. توی این کارها زینب واقعا خواهر بی‌نظیری است. به نظر من یک خواهر خوب باید توجه داشته باشد که برادر کوچکترش چه چیزی را دوست دارد و او هم همیشه همان کارها را بکند. اما حیف که زینب فقط بعضی جاها اینجوری است و بیشتر اوقات باید با هم دیگر دعوا کنیم. مامان، دایی احسان و زنش دو ساعت تمام با همدیگر حرف زدند. یک حرفایی می زدند که نه به درد زینب می خورد و نه به درد من. حوصله ما دوتا که داشت سر می رفت. من منتظر بودم یک جایی وسط حرفشان حرفی از بابا بزنن تا من هم خودم را پرتاب کنم وسط و سوالم را از دایی احسان بپرسم. اما هرچه منتظر ماندم خبری نشد. دائم درباره این میگفتند که توی روزنامه ها چه چیزهایی می نویسند. مامان هم که فقط از مدرسه اش تعریف میکرد. نمیدانم قبلا گفتم یا نه. مامان من معلم زبان انگلیسی است و هفته چند روز توی یک مدرسه دخترانه درس میدهد. واقعا حوصله این حرفا را نداشتم. تصمیم گرفتم خودم دست به کار بشوم و هر جور شده سوالم را بپرسم. اما همین که خواستم دهانم را باز کنم، دایی احسان رو به زینب کرد و گفت زینب خانم، یه مهر و جانماز به من بده. نمازم رو نخوندم. زینب بلند شد و من هم زیاد بدم نیامد که بعد از نماز خواندن دایی احسان را تنها گیر بیاورم و سوالم را از او بپرسم. او هر وقت توی خانه ما نماز می‌خواند، به اتاق کوچکی که کنار آشپزخانه ما است می‌رود و نمازش را آنجا می‌خواند. همونطور که حدس می‌زدم، دایی احسان بعد از اینکه وضو گرفت، مستقیم رفت سراغ همان اتاق کوچک و صدای الله اکبرش بلند شد. چند دقیقه صبر کردم و بعد به بهانه اینکه دنبال چیزی می‌گردم، توی اتاق رفتم و منتظر شدم تا نمازش تمام بشود. دو دقیقه بعد همین اتفاق افتاد و دایی احسان هنوز سجاده‌اش را درست و حسابی جمع نکرده بود که یک هو از او پرسیدم دایی شما میدونید چی شد که بابا وزیر شد؟ داشت ذکر میگفت و لبهاش مثل دوتا بال پروانه تند و تند به هم میخوردن. فکر میکنم اصلا گوش نداده بود که من چه پرسیدم، برای اینکه دو سه دقیقه دیگر هم به ذکر گفتنش ادامه داد. وقتی دیدم همینجوری میخواهد تا صبح قیامت به ذکر گفتنش ادامه بدهد، دوباره از او پرسیدم دایی شما میدونید چی شد که بابا وزیر شد؟ بالاخره سه تا صلوات فرستاد و با کف هر دو تا دست روی صورتش کشید و گفت یعنی تو هنوز نمیدونی چطوری این اتفاق افتاد؟ یک کمی خجالت کشیدم و بعد برای اینکه جلوی او کم نیاورم گفتم دونستنش را که میدونم، اما میخوام از شما هم بشنوم. دایی گفت خب آفرین، اگه میدونی بگو تا من هم که یه عمری دوستش بودم بدونم، برای اینکه من هم هیچ وقت درست حسابی نفهمیدم که چطور شد. گفتم ولی مامان گفت که شما میدونی. گفت منم دونستنش رو میدونم، اما نه اونجور که تو فکر میکنی باید از همه چیزش با خبر باشم. گفتم همونا رو میخوام بدونم. دایی سجاده رو به من داد و گفت اول برو اینو بذار سر جاش، بعدم یه استکان چای ترگل ورگل بیار تا برام تعریف کنم. گفتم من فکر نمیکنم مامان چای ترگل ورگل دم کرده باشه، چایمون از همین دونسیاهاست. دایی خندید و گفت منظور منم همون چاییه پسر. آخر سر هم درست حسابی نفهمیدم که چه چایی را میگوید و از همون دم در اتاق زینب را صدا کردم و جانماز را به او دادم و گفتم دایی میگه دوتا چای ترگل ورگل بیار. زینب هم دو دقیقه بعد با سه تا چای توی سینی آمد و نشست کنارم. خیلی حرصم در آمد و میخواستم مثل خودش که حرفای زنانه را با مامان میزند و نمیگذارد من گوش بدهم، با آن دختر انگلیسی بگویم من و دایی احسان میخواییم حرفای مردانه بزنیم. اما حرفی نزدم، چون دایی احسان تقریبا وسط حرفای مردانه بود و نمیتوانستم حرفش را قطع کنم. دایی گفت یه روز که توی دانشگاه صنعتی شریف توی دفترم نشسته بودم و مشغول کار بودم، حسن در زد و اومد توی دفتر. یادم اون روز خیلی خسته و گرفته بود. باباتون اومد کناری میزم ایستاد و اولین حرفی که زد میدونید چی بود؟ زینب گفت چی بود؟ من گفتم حتما گفته خسته نباشی. دایی گفت نه. اون روز خیلی بی مقدمه برگشت و به هم گفت من وزیر نیرو شدم. من که خیلی خسته بودم فکر کردم حسن میخواد با من شوخی کنه تا خستگی از تنم در بره. آخه باباتون همیشه از این کارا میکرد. مثلا اگه میدید یک کسی حالش گرفته است و یه مشکلی داره، اول با شوخی و خنده بهش نزدیک میشد و بعدم سعی میکرد تا تو توی قضیه رو در بیاره و خلاصه یه کمکی به طرف بکنه. اون روزم من فکر کردم که به شوخی داره میگه وزیر شده. برای همینم کلی خندیدم و گفتم تو که خوابای خوب بلدی ببینی، یکی دوتا هم به جای من ببین. گفت جدی دارم میگم. خواب و خیالی هم در کار نیست. از من خواستن تا وزیر نیروی دولت بشم. من بازم حرفش رو باور نکردم و تا یکی دو ساعت دیگه هم همه چیز رو گذاشتم به حساب این که حسن داره سر به سرم میذاره. اما وقتی دیدم که نشست روی صندلی کناری من و خیلی جدی پرسید به نظر تو از کجا باید کار رو شروع کنیم، متوجه شدم که قضیه راستی راستی واقعیت داره. همون روز نشستیم و کلی با هم درباره اوضاع آشفته کشور و کارهایی که میشد برای اون کرد حرف زدیم. حسن هم از برنامه هایی که برای استقلال وزارت نیرو و پیشرفت اون در نظر گرفته بود خیلی چیزا گفت. البته برنامه هایی که ازشون حرف می زد چیزایی نبودن که یک مرتبه درباره اونا تصمیم گرفته باشه. یکی از کارهایی که باباتون با هم فکرها و دار دسته های مذهبی دوروبرش چه در زمانش را و چه بعد از پیروزی انقلاب انجام می داد این بود که توی جلساتی می نشستند و درباره وضعیت کشور بحث می کردن و بین خودشون هم برنامه هایی برای تغییر دادن اوضاع ارائه می دادن. در حقیقت همین جلسه های مذهبی و سیاسی بودن که حسن رو به عنوان کسی که تخصصی داره و می تونه با تمام توان امور وزارت نیرو رو به عهده بگیره به دیگرون معرفی کرد. اون موقع حزبی به اسم حزب جمهوری اسلامی وجود داشت که خیلی از افراد سرآمد انقلاب توی اون عضو بودن. یکی از اونها باباتون بود. بعدها هم خیلی از کسانی که توی دولت و دستگاه مسئولیتی را به عهده گرفتن از اعضای همین حزب بودن. بالاخره با مشورت با من و عده دیگه از افراد متخصص حسن تصمیم گرفت به محض اینکه به وزارتخونه رفت یه همایش برگزار کنه و تمام افرادی رو که طرحی برای بهتر شدن وضعیت نیروگاه‌های برق و آب دارن دعوت کنه. در واقع یکی از هدف‌های ما این بود که افراد مستعد و توانا رو که میتونن بخش‌های مختلف وزارتخونه رو سر سامون بدن از بین همین افراد شناسایی کنیم. همینجور هم شد و توی اون همایش دانشجوها و اساتیدی که خیلی از اونا قبلا شناخته شده نبودن طرحهای مهم میدادن. همینجور شد که بالاخره دوست ما هم وزیر نیرو شد. خیلی هم موفق بود. مثلا یکی از کارهای مهمی که انجام داد و هنوز هم وزارت نیرو موفقیتش رو مدیون این فکر و برنامه است این بود که تصمیم گرفت به جای استفاده از متخصصین خارجی از نیروهای با استعداد کشور خودمون استفاده کنه. برای همینم دانشجوهای خوب رو از توی دانشگاه فنی گلچین کرد و اونا رو برای به عهده گرفتن مسئولیت‌های وزارت نیرو آموزش داد. اینطوری شد که بعد از یه مدتی وابستگیمون به نیروهای خارجی به حداقل ممکن رسید. زینب استکان چای خودش را توی دست گرفت و رو به دایی احسان گفت چایتون سرد شد. بعد دوباره گفت راستی دایی بابا توی مبارزاتش در دوره شاه چی کار میکرد؟ دایی چایش را یک نفس سر کشید و گفت اون موقع مثل همه مردم من و باباتون هر کاری که فکر میکردیم میشه برای انقلاب کرد میکردیم. اما اعتراف میکنم که حسن سر نترسی هم داشت. شعار دادن توی خیابونا و فعالیت‌های مخفی سیاسی و اینجور کارها رو تقریبا همه مردم میکردن. اما یه عده خیلی کمی هم بودن که به اصطلاح رهبری و هدایت نیروهای مردمی رو به عهده داشتن. حسن هم یکی از این آدم ها بود. اون موقع گروه‌های مختلفی با طرز فکرهای مختلفی وجود داشتن که ضد شاه فعالیت میکردن. حسن هم یکی از سرآمدهای گروه‌های اسلامی توی دانشگاه‌ها به حساب می‌آمد. وقتی امام در فرانسه تبعید بود، حسن توسط افرادی که به امام خمینی نزدیک‌تر بودند و توی فرانسه با ایشون دیدار داشتند، سخنرانی‌ها و اعلامیه‌های امام رو به دست می‌آورد و در سطح دانشگاه‌ها پخش می‌کرد. یا به عنوان نماینده گروه‌های اسلامی و مذهبی تو اعتصابات دانشگاه‌ها شرکت می‌کرد. اوج این فعالیت ها هم وقتی بود که سال 1356 بعد از اینکه درسمون توی انگلستان تموم شد به ایران برگشتیم. اون موقع به خصوص سال 1357 حرکت انقلابی مردم شکل خیلی جدی تری گرفته بود و دیگه همه مردم می دونستن که بالاخره باید هر جور شده رژیم شاه سرنگون بشه. دیگه مردم توی خونه هاشون بند نمی شدن و توی خیابون و بازار و کوچه و محله راهپیمایی به راه می انداختن. دانشگاه هم با تحسن و اعلامیه از حرکت مردم پشتیبانی میکردند. توی یکی از این تحسن ها هم بود که حسن یک کتک مفصل خورد. زینب حرف او را قطع کرد و گفت اجازه میدید برم یه چای دیگه براتون بریزم و بعد بقیهش رو تعریف کنیم؟ من گفتم نمیخواد، من چای نمیخورم. بعدم استکانم را روی فرش هل دادم طرف دایی. نصف چای ریخت اون البکی و من سرخ و سفید شدم. انگار زینب رو برق گرفته باشد از جا پرید و با حرص گفت اون سرد شده حسن آقا. بعدم استکانها رو جمع کرد و رفت که دوباره چای بیاورد. تا زینب برگردد دایی ساکت بود. یک کلمه هم حرف نزد. همیشه همین جوریست. تو از او چیزی نپرسیم هیچ حرفی نمی زند. بعضی وقتا یک جوری ساکت می شود که انگار به قول معلم علوم من توی باغ نیست. زینب دو ثانیه بعد برگرد. اما به جای چای ظرف میوه خوری رو پر از سیب و نارنگی و پرتقال کرده بود. با خودم گفتم کاش ظرف میوه چپه بشه تا یاد بگیره که 100 کیلو میوه رو توی یه میوه خوری 2 سانتی متری نریزه. اما این اتفاق نیفتاد و ظرف میوه خوری مثل یک بشقاب پرنده میوه‌ای بین من و دایی احسان فرود آمد و بعد هم سه تا بشقاب پرنده دیگر به همراه چاقو جلوی سه نفرمان مستقر شدند. زینب یک سیب و یک پرتقال توی بشقاب هر کدوممان چید. با خودم فکر کردم حتما این سیب‌ها و پرتقال‌ها هم آدم فضایی هستند و حالا ما باید بی‌رحمانه آنها رو بخوریم. من که دلم نیامد این کار را بکنم، اما دایی احسان و زینب که خیلی سنگدل هستند اول پوست آدم فضایی های گرد بیچاره را کندند و بعد هم آنها را با چاقو تکه تکه کردند و خوردند. صدای آدم فضایی های میوه‌ای بیچاره توی دل این دو نفر داشتن جیغ می‌کشیدند. خیلی راحت می‌شنیدند. صدای جیغ و داد آنها درست مثل صدای دوتا سنگ صاف بود که روی همدیگر ساییده بشوند. دایی احسان یک دفعه با انگشت روی شانه‌ام زد و گفت اگه خسته شدی دیگه تعریف نکنم. حواسم رو جمع جور کردم و از خیال بشقاب پرنده ها بیرون آمدم و گفتم نه خیلی دوست دارم بازم بشنوم. زینب گفت پس حواست کجا؟ میخواستم بگویم حواسم به آن آدم فضایی هاییست که قورت دادی. فکر کردم اگر این را جلوی دایی احسان بگویم خیال میکند که دیوانه شدم. گفتم حواسم پیش شماست. زینب برای اینکه به خیال خودش حالم را بگیرد تو چشمایم نگاه کرد و گفت اگه راست میگی بگو ببینم الان دایی چی داشت میگفت. منم زرنگی کردم و جواب زینب رو ندادم و گفتم دایی میگید که بابا و سربازایش را کجا کتککاری کردن؟ دایی گفت قضیه در اون اوائل کتککاری نبود. همه چیز از یه برنامه تحصن شروع شد. گروه های مختلف سیاسی و غیر سیاسی برای اینکه به رژیم شاه اعتراض کنن تصمیم گرفته بودن نماینده هاشون رو یه جا جمع کنن و دست به تحصن بزنن. اون زمان اغلب گروه های مختلف با اینکه ممکن بود اختلاف سلیقه با هم داشته باشن اما تقریبا همه اونا یه هدف مشترک با هم داشتن، اونم مخالفت با حکومت شاهنشاهی و سلطنتی بود. برای همینم تا فرصتی پیش می اومد با هم متحد می شدن. این اتفاق یه بارم تو تحصن وزارت علوم پیش اومد. گروه های مختلف تصمیم گرفته بودن چند تا نماینده از خودشون بفرستن تا توی ساختمان وزارت علوم همگی با هم تحصن کنن. قرار بود اونجا جمع بشن و شعارها و خواسته هاشون رو روی پارچه و پلاکارد بنویسن تا شاید گوش شنوایی پیدا بشه. اوائل من از قضیه بیخبر بودم، اما یه روز تلفن دفتر کارم به صدا در اومد. یکی از دوستان باباتون بود. گفت هر کسی رو میتونی بردار بیار که بچه ها از گشنگی دارن میمیرن. بعد قضیه تحصن رو برام تعریف کرد و گفت که سربازای شاه سر و ته خیابون وزارت علوم رو بستن و به هیچ کس هم اجازه عبور و مرور نمیدن. گفتم خب حالا میگی ما چیکار میتونیم بکنیم؟ گفت نمیدونم. اما تا میتونی غذا و خوراکی جمع و جور کن و بیا به محل تحصن. باید یه راهی پیدا کنیم که به اونجا غذا برسونیم. من هم بعد از اینکه گوشی رو قطع کردم بلافاصله دست به کار شدم. یکی دوتا از دوستانم رو که سرشون درد میکرد برای این جور کارا خبر کردم و گفتم قضیه از چه قراره. اونا هم دست روی جیباشون کردن و پولامون رو ریختیم روی میز. اما مگه همش چقدر میشد؟ 10-20 تومن. آخه با این پول چطور میشد چکمی 20 نفر آدم رو سیر کرد؟ به هر حال چاره ای هم نداشتیم. به خودمون گفتیم ما یه چیز بخور و نمیری برای بچه های گروه خودمون سرهم میکنیم و حتما طرفدارهای گروه های دیگه هم یه فکری برای سردسته های خودشون که توی ساختمون وزارت خونه گیر افتادن میکنن. اما کرم و رحمت خدا رو چه دیدید بچه ها؟ همون پول ناچیز شد یه خروار خوراکی. در هر بقالی و فروشگاهی می رفتیم و می گفتیم مثلا نیم کیلو پنیر می خواهیم برای کسایی که توی وزارت علوم متحسن هستن، اغلب اوقات نیم کیلو پنیر یک کیلو که می شد هیچ از ما پولم نمی گرفت. همین جوری بود که توی چند روزی که تحسن برقرار بود هیچ وقت برای تهیه غذا دچار بی پولی و اینجور مشکلا نشدیم. یه تومن پول اونقدر با کمک مردم با برکت می شد که انگار 100 تومن بود. تهیه آذوقه برای اونایی که توی ساختمون وزارت علوم متحسن بودن یه مشکل بود و رسوندنش هم یه مشکل دیگه. سربازا و گاردیا خیابون و ساختمون رو محاصره کرده بودن و اجازه نمیدادن کسی به اونجا نزدیک بشه. حتی یه وقتایی میشد که بیخبر میموندیم که اون تو چه خبره. میترسیدیم که خدای نخواسته بلای سر اونا بیارن و مردم هم بیخبر بمونن. تنها راه ارتباطی ما با اونایی بود که متحسنین هر چند ساعت یه بار از بالای پشت بام یا پنجره‌های ساختمون خودشون رو نشون میدادن و شروع میکردن به شعار دادن. یه وقتایی هم فقط برای مردمی که اون اطراف بودن دست تکون میدادن تا بگن که اوضاع اونقدر هم ناجور نیست. اما برای رسوندن غذا و کمک های مردم تنها راه این بود که به قول بچه های امروزی رو مخ طرف کار کنیم. حالا طرف ما کی بود؟ سربازای رژیم. با هزار جور حول و بلا به سربازا نزدیک می شدیم و صد جور قسم می خوردیم که فقط می خواهیم به اونا غذا برسونیم و اگه نرسونیم چی میشه و خانواده هاشون نگرانن. یا مثلا فلانی که الان اونجاست مریضه و اگه تا یه ساعت دیگه دارو نخوره پا می افته. یادمه که همین بهونه ها رو می آوردیم. خب اونا هم که دیگه کافر و ویدی نبودن. اکثرشون سرباز بودن. سرباز هم هیولا که نیست. یه نفر از جنس و گوشت مردم مملکت خودمونه. یادم اون بنده های خدا هم اول به خاطر وظیفه‌ای که داشتن منمن میکردن و سعی میکردن ما رو منصرف کنن. اما اغلب اوقات بعد از چند دقیقه میگذاشتن تا از اونا رد بشیم و هرچی که داریم تا جلوی ساختمون ببریم و بگذاریم توی حیات ساختمون وزارت علوم تا یه نفر از اون بالا بیاد و برداره و ببره. اما قضیه به همین راحتی ها تموم نشد. وقتی سواکی ها و افراد طرفدار شاه دیدن هر روز مردم بیشتری به طرفداری از متحسنین جمع میشن و بر ضد شاه شعار میدن، دست به کار شدن. دقیقاً یادم نیست که روز چندم بود، اما توی یکی از روزهایی که متحسنین جمع شده بودن پشت بام ساختمون و شعار میدادن، از داخل یکی از خونه‌های روبرو به طرف اونا تیراندازی میشه. یهو همه چیز به هم میریزه و فریاد الله اکبر الله اکبر محله رو برمی‌داره. قوقایی میشه توی خیابون و محله‌های اطراف ساختمون وزارت علوم. چند دقیقه بعد مردم میفهمن که استاد نجات اللهی تیر خورده. او یکی از کسانی بود که روی پشت بام شعار میداد. همونجا هم گلوله بهش اصابت میکنه و بنده خدا رو تا بیمارستان برسونن شهید میشه. خیلی ها فکر میکنن با شهید شدن نجات اللهی کسانی که متحسن هستن دست از این کار بر میدارن و خیلی راحت ساختمون رو ترک میکنن. همون موقع ها بود که اطرافیان باباتون هم دائم براش پیغام میفرستادن تا از ساختمون بیرون بیاد. اما حسن مصممتر و نترستر از این حرفا بود. حتی یه قدم پا پس نگذاشت و همونجا موند که موند. بعد از شهادت نجات اللهی قضیه خیلی پیچیده شد. مردم کوچه و خیابون هم سعی میکردن خودشون رو به ساختمون برسونن و به متحسنین ملحق بشن. سواکی ها و طرفدارهای شاه هم وقتی دیدن اوضاع داره وخیم میشه و کنترلش از دست اونا در میره، یه روز صبح به ساختمون هجوم بردن و هر کس رو که دم دستشون بود به باد کتک گرفتن. حسن هم یه دل سیر با چوب و باتون کتک خورد تا بالاخره تونستن از اونجا بیرونش کنن. اما کجاش رو دیدیم بچه ها؟ از فردای همون روز باباتون توی دانشگاه و کوچه و محله مصممتر و جدیتر به مبارزاتش ادامه داد و عقب ننشست تا اینکه بالاخره انقلاب پیروز شد.
با ما همراه باشید. این داستان همچنان ادامه دارد.